کلام در این فرمایش مرحوم شیخ بود که آیا معاتات عقد لازمه یا عقد جایز؟ از شیخ مفید رحمت الله علیه حکایت شده، بعضیا که ظاهر کلام شیخ مفید این است که معاتات مطلقا لازمه، یعنی چه احد العینین تلف شده باشن چه تلف نشده باشن. خب یکی این دلیل بر لزوم، یکی استصحاب بود که گذشت، یکی حدیث سلطنت بود که گذشت، یکی حدیث لا یحل مال امرئ مسلم بود که گذشت. رسیدیم به این آیه شریفه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه به این آیه شریفه به دو وجه اشکال چیز استدلال فرمود. وجه اول به مجموع عقد مستثنا و مستثنامه، هر دو تا مجموع مستثنا و مستثنامه استدلال فرمود. وجه دوم به خصوص مستثنامه. اما وجه اول، خب خداوند سبحان استثناء کرده، از این استثناء فرموده این تجارت و انتراون را. حالا تجارت و انتراون آیا خبر بعد از خبره، یعنی دو تا استثنایه، یا نه صفت تجارت؟ این فعلا دخیل نیست در بحث تجارت. رجوع اگر احد المتعاطیه رجوع کرد، رجوع نه تجارت نه هم انتراضه. چرا؟ چون طرف مقابل موافق نیست. این آقا کتاب مکاسب رو فروخته به 2000 تومن به بیع معاتاتی، حالا صاحب مکاسب داره رجوع میکنه. خب مشتری راضی نیست، مشتری نمیخواد معامله فسخ بشه، پس تراضی وجود نداره. خب اینجا ممکنه کسی اشکال بکنه، اصلا این آیه مگر عامه؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، مگر این عامه؟ تا بگید فقط استثناء فرموده یکی تجارت را یکی تراضی را. در مدلول آیه دو تفسیر ممکنه ذکر بشه و ذکر شده. یکی این که محتمل است این استثناء استثنای متصل باشه، لا تأکلوا اموالکم بینکم به کل سبب، به ای سبب، فانه باطل شرعا، فانه باطل شرعا الا ان تكون تجارتا عن تراض. این اگر باشه یه استثناء میشه متصل، و بطلان هم یعنی باطل شرعی، یعنی شارع فرموده به هیچ سببی اموال را، اموال همدیگه را نخورید به هیچ سببی، چون همه اسباب باطل شرع، الا ان تكون تجارتا عن تراض. این میشه استثنای متصل و استدلالم طبق این وجه واضحه، چون همه سببها رو شارع به بطلانش فرموده الا تجارتا عن تراض، خب رجوع داخل مستثنا من. یه احتمال داره که نه، استثناء استثناء مفرع باشه، منقطع باشه، معذرت میخوام، منقطع باشه. مثل چی؟ مثل جا الحاج الا الحمار، الا حماره هم حجاج محمدم غیر از حمارشون نیامد. در اینجا اگر بخواد استثناء منقطع باشه، این باطل، باطل عرفی، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله عرفا الا ان تكون تجاره عن تراث. این اگر باشه استثناء منقطع. چرا؟ به خاطر اینکه تجارت که اسباب باطل عرفی نیست، تجارت صحیحه. خب اینجا اگر اون وجه اول باشه که استدلال پر بازه، هر سببی رو شارع حکم به بطلانش برمیده الا تجارتن انتراز، ممکنه کسی بگه آقا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این چجور میشه که یعنی به ای سبب فانه باطلون، این باطل تعلیله. به قول مرحوم، اگر اشتباه نکنم، هدایت الطالب، مرحوم مرزا فتاح شهیدی رحمت الله علیه، این تعبیر به حساب متعارفه در عرب. مثل این که مثلا میفرماید لا تعبد غیر الله شرکن، غیر خداوند سبحان را عبادت نکن شرکن. خب این شرکن، خب عبادت غیر خدا شرک هست، یعنی لا تعبد غیر الله فانه شرک. اینم لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب فانه باطل. انما الکلام در اون فرضی است که آیه استثنای منقطع باشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطله عرفا الا ان تكون تجاره عن تراض. و مگر معاتات، رجوع، مگر از اسباب باطله عرفیه؟ این منافات نداره که چند تا دیگه عرضم به حضور شما چیز دیگه هم باشه، چون او که نمیگوید همه اسباب عرضم به حضور شما باطله. چرا این رو مرحوم آقای خوبی رحمت الله علیه، خوب دقت کنید، اینطور تقریب کرده، رضوان الله تعالی علیه، فرموده درسته که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطلت عرفن الا ان تکون تجارتا عن تراض، این دلالت عموم نمی کنه، میگه به اسباب باطله نخورید. ولی اگر چیزی یک سبب، نمیگه که همه اسباب که شرعن، میگه به اسباب باطله نخورید. چطور ما از این عموم در بیاریم که غیر از تجارتن انتراز همه اسباب شرعن باطله؟ ایشون فرموده آیه اطلاق مقامی داره. چرا؟ به خاطر این که آیه شریفه قطعا در مقام بیان میخواد حصر بکنه اسباب مجوزه را در تجارت انتراز. خب این چجور میتونه حصر بکنه؟ این عیناً مثل کجاست؟ مثل کجاست؟ همین تازگی گذشت. مثل کجاست؟ مثل احل الله البیع، بنابراین که بگیم بیع وضع شده برای صحیح، خب این صحیح هم صحیح عرفی، گفتیم یه اطلاق مقامی داره که هر معامله صحیحی عرفا شرعا هم چیه؟ صحیحه، الا اگه اونه باشه به درد نمیخوره. اینم آیه اطلاق مقامی داره که تمام اسباب، اسباب شرعی منحصر است در اسبابی که عرفاً باطل نباشه. وقتی منحصر باشه در اسبابی که عرفاً باطل نباشه، خب اونی که عرفاً باطل نیست چیه؟ به حساب تجارتاً انتراست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی میخواد بفرماید تمام اسباب باطل از شرعاً، اسباب باطله عرفی الا این دوتا، تمام اسباب باطله عرفی یعنی تمام اسباب شرع باطل شرعی همش مصداق باطل عرفیه. یه دفعه عرض میکنم تمام اسباب باطله شرعی مصداق باطل چیه؟ عرفیه. خب وقتی که اینا کنارش بگذاری این دلالت میکنه که فقط و فقط دو چیز استثناء شده، یکی تجارت یکی هم انفراده. این کیفیت استدلال. بعد شیخ رحمت الله علیه در مکاسب اگر یادتون باشه در الناس مسلطون علی اموالهم یا در لا یحل مال امرئ مسلم یه انقلتی کرد. انقلت این بود که آقا اگر احد المتعاطیه رجوع کرد این دیگه معلوم نیست اموال اون باشه، شاید مال خودش شده باشه، بعد از رجوع میشه تمسک به آن در شبهه مصداقیه. چون وقتی که من مکاسبم را فروختم به بیع معاطاتی به 2000 تومان بعد رجوع کردم، آیه نمیتونه این روایت نمیتونه بفرماید الناس مسلطون علی اموالهم و مسلط بر مکاسب. چرا؟ چون ممکنه بعد از رجوع مکاسب ملک من شده باشه، وجود تمسک که من شده مستاقیه. این اشکالی که اونجا بود آیا اینجا هست یا نیست؟ اینجا عبارت شیخ رحمت الله علیه نسخهاش فرق میکنه، بعضیاش داره از توهم المتقدم السابق جاره اونا، یعنی اون اشکال اینجا میاد که بعد از آنی که این رجوع کرد دیگه اموالکم شاید نباشه، مال خودش باشه. جوابم همون جوابی که اونجا دادیم. این یک بعضی از نسخ داره از توهم المتقدم السابق غیر جار، یعنی اون توهم اینجا نمیاد. ظاهر تعلیل در کلام مکاسب این است که فرمودن نسخه ای که غیر داره درسته، اون نسخه ای که غیر نداره اون غلط. خب چرا اون توهم اینجا نمیاد؟ خوب دقت کنید، برای چی اون اشکالی که در لا یحلو و در الناس مسلطون نگفتیم اون اشکال برای چی اینجا نمیاد؟ به دو بگم. یک بیان این است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اموال را به عنوان مال خودتون نخورید مگر اینکه تجارت کرده باشید یا چی؟ انفراده باشید. اموال را به عنوان مال خودتون نخورید، به عنوان این که مالکیت نخورید، نه اموال مال غیر را. بله کم، یعنی هر کسی دیگه مثل اقصد وجوه کن، یعنی هر کسی وجه خودش را، یعنی اموال خودتون را به عنوان این که مالکیت نخورید مگر این که یا از طریق تجارت به دست آورده باشید یا از طریق انتراده. خب ممکنه بیاد کجا؟ شیخ می فرماید به قرینه استثناء، چون در جایی که تجارت میشه ترازی میشه اون مال مال خودشه دیگه، مال غیر نیست. چون در عقد مستثنا تجارت میشه مال خودش، به قرینه عقد مستثنا در مستثنامن هم میشه چی؟ مال خودش. و وقتی که معنای آیه شریف این شد که اموال را به عنوان مال خودتون نخورید، دیگه اون اشکال اینجا نمیده. چرا؟ چون اون اشکال این بود که شاید بعد از رجوع بشه مال خودش. دیگه آیه هم همینه میفرماید، به عنوان مال خودت نخور، مگر اینکه یا با تجارت به دست آورده باشی یا با تراز. این یک وجه که چرا تعلیل اینجا نمیده. وجه دوم این است که در این وجه اکل به چه معنا معنا کردیم؟ به معنای تصرف و خوردن و اینها. یه احتمال دیگه داره که لا تأکلو، یعنی لا یتملکو، لا تتملکو، اکل کنایه باشه از چی؟ از ملکیت. مثل ایمانه که میگه آقا همه اموال ما را خورد بالا کشید، یا همه اموال ما را خورد، معناش این نیست که زمین که خوردن نیست، یعنی به عنوان ملک خودش رفتاش رفت، یعنی اموال دیگران را به خودتون منتقل نکنی، مالک نشوی مگر به وسیله تجارت و انترابه. خب طبق اینم باز اشکال نمیدم. چرا؟ چون اصلا این مدلولش این است که اموال دیگران به شما منتقل نمیشه مگر با تجارت و انترابه. لذا فرمودن که این نسخه غیر جاره درسته و آیه اصلا اون چیز اینجا نمید، اون اشکالی که در الناس مسلطونه و در لا یحل مال امرئ مسلم، اشکال اینجا نمید. این وجه اول. وجه دوم این است که نه، ما بیاییم استدلال بکنیم به آیه شریفه به خصوص جمله مستثنامنها، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اصلا الاش هم کاری نداره، به باطل اموال را نخورید. ما به این استدلال بکنیم چجور جناب شیخ استدلال بکنیم؟ می فرماید خوب دقت کنید، بنابر این که مراد از باطل، باطل چی باشه؟ عرفی باشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطلت عرفا. خب معاتات را عرف چی میدانه؟ لازم میدانه. و به رجوع احد المتعاطیین بخواد این مال را پس بگیره، این باطل عرفا. خب آیه شریفه هم میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالاسباب الباطلت عرفا. اینم وجه دوم استدلال. وجه اول به مجموع عقد مستثنا و مستثنامن بود، ولی وجه دوم به خصوص جمله چیه؟ مستثنامن ها. فقط فرقش اینه که به خصوص جمله مستثنامن ها اینجا باید باطل رو معنا بکنیم، باطل عرفی، و رجوع هم یکی از مصادیق باطل عرفیست. عرضم به حضور شما. خب بنابراین خوب دقت کنید، بعد یک کلمه شیخ داره، اون کلمه باز به حیث و بیس محشین افتادن، داره نعم لو اذن المالک در این که در این مال تصرف کن، مثل حق الشفعه، حق الشفعه باطل عرفن، یا مثل خیار تأخیر ثمن یا خیار مجلس باطل عرفن، یا مثل اکل الماره رفته از ثمره یه باقی خورده، خب اینا باطل عرفن.
اگر اذن داد شارع در این موارد، می فرماید به ما این که او مالک حقیقی است، با اذن شارع اینا دیگه از بطلان چی میشه؟ خارج میشه، اینا دیگه مصداق بطلان نیست. مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه اشکال کرده تمام، یعنی چه مصداق باطل نیست؟ اگر شارع اذن داد در اکل المره، در حق الشفعه، در حق خیار شرعی مثل خیار مجلس، اینا میشه تخصیص نه تخصص. یخرج عن الموضوع یعنی چه؟ وقتی یخرج عن الموضوع درست میشه که شما باطل رو معنا کنید، معنای باطل شرقی. اگر باطل رو معنا بکنی به معنای باطل عرفی، باید بفرمایید این موارد یخرج عن حکم البطلان تخصیصا، نه یخرج عن البطلان. اینطور اشکال داره. بعضیا نه فرمودن اشکال سید وارد نیست، کلام شیخ درست. خوب دقت کنید، به ما این که خداوند سبحان مالک حقیقیه، وقتی که اذن میده عرف میگه آقا مالک اذن داده، میگه این دیگه باطل نمیشه. اگر الان مالک گفت آقا شما بخور، این باطل میشه؟ نه، خودش اذن داده. وقتی که عرف فهمید که خداوند سبحان مالک حقیقیه، دیگه اینجا مصداق باطل عرف نیست.
حسابی بفهمت یعنی؟
احسن.
خب ولی مهم اینه که
وروده، مثلا نیست وروده، چون وقتی که شارع اذن داد حقیقتا دیگه مالک اذن داده. مثل ایمانه که یه شاگرد مغازه‌ای هست، از طرف صاحب مغازه اختیار داره، اصلا بهش گفته آقا کسی آمد خواست یک بفرمایی بکنی، چیزی تعارف بکنی، چرا نداره؟ حالا یک جای خود صاحب مغازه خودش اجازه میده، آقا میگه بهتر، اون میگه آقا بدون اذن مالک میشه اسباب باطله، وقتی مالک اذن داد که اسباب باطله نیست. لذا یخرج عن موضوع البطلان تخصصا نه تخصیصا. این فرمایش شیخ رحمت الله علیه اصلش درسته، منتها نه به تقریبی که شیخ داره. اینه که می فرماید به عنوان این که خداوند سبحان مالک حقیقی است، این به حساب تعبیر درستی نیست. این که الله سبحانه و تعالی مالک السماوات و الارض، مراد از این ملکیت، ملکیت به حساب تکوینی، یعنی خالق السماوات و الارض، اما ملکیت اعتباری معنا نداره که بگیم مثلا این کتاب مکاسب که ملک منه، ملک خداوند سبحانه است. خداوند سبحانه ملکش نیست. بله در خمس شد، خمس ملک خداوند سبحانه، خمس ملک احمد علیه السلام، ولی خونه ای که زید داره که ملک احمد علیه السلام نیست، ملک خداوند سبحانه نیست. دوتا مالکی همی چه؟ بله ولایت داره، و چون ولایت داره مصداق باطل نیست. اگر کسی ولایت داره و اختیار داره اموال دیگرانه، به طور این که اختیار او از اختیار خود مالک چیه؟ به حساب اشمله، اوسعه، حتی میتونه خود مالک رو منع بکنه. و وقتی کسی اختیار تام داره اجازه داد، این مصداق باطل نمیشه. اما نه به عنوان این که اون مالک حقیقیه. شاید مقصود شیخ اعظم هم همینه، مالک حقیقی یعنی مالک تکوینی، و چون مالک تکوینیه ولایت بر اموال داره، خب وقتی ولایت داره اختیار اموال دستشه، او مهمتر از خود این مالکه، خب ارزداد دیگه مصداق باطل نمیشه. لذا این فرمایش شیخ یخرج عن موضوع البطلان درست. سید یزدی هم علی الله مقام وقتی اشکال کرده به شیخ اعظم، بعد یک کلمه آخرش داره فتدبر، شاید نظر سیدم چی باشه؟ به همین باشه که نه، این تخصیص نیست و واقعا به حساب موضوعا خارج میشه و این تخصص وروده با اذن شارع دیگه مصداق باطل نیست. خب بله نه فرض اینه لو اذن شارع روایاتی که داره
واسه در هر صورت این شاید ورود نشه، به خاطر اینکه ورود لسان میخواد، مثلا تو اون جایی که شارع اجازه داده آخر لسانش اصرار این که حکم کرده گفته بخور میتونی فلا اینا، اینا به هر حال از نظر اثباتی ورود نمیشه، نه ورود میشه نه تخصص میشه، به خاطر اینکه تو لسان شارع درسته صاحب اختیاره، ولی که این گفته مثلا بخور مثلا میتونی تصرف
دیگه،
این حکم کرده وقتی حکم کرده یعنی تخصیص، یعنی از اون که باطل عرفی که شما میدونستی
این با حکم دیگه باطل
نمیشه، خاطر این میشه تخصیص میشه
دیگه، یعنی با حکم
نه این لازمه‌شه، بله لازمه‌شه که وقتی همیشه
جواب میگیره
نه دیگه،
معنای تخصیص این است که بعد از حکم باز
الان تعبد به موضوع نداره، تعبد به حکم کرده گفت
خود همین حکم تعبد به موضوعه، دقت نمی کنیم خود همین حکم شاره موجب میشه که باطل عرفی از بین بره، او که نگه نمی کنید باطل است، عرف وقتی بفهم شاره اذن داد میگه دیم مصداق باطل نیست،
میدونم این لازمشه، اما اون چیز خود شاره
لازمش نیست،
ما تو خود ورود و حکومت اینا هم لسان خود شاره میخوام، لسان خود شاره اینجاها حکم
لسان شاره چه فرق میکنه،
همجرد مصداق نیست جواز داده حکم کرده، خب اینا میشه همه تخصیص میشه
تخصیص عزیز من شا... لا اله الا الله، اگر شارع بفرماید اکثر من علما، بعد بفرماید لا تکرم الفساق من العلماء، ولی لا تکرم وقت طوریست که وقتی میفرماید عالم علمش از دست میده، این ورود یا نه؟
نه من
تخصیص این است که
از حکم خارج بود، من اون لازمه شد بطن...
لازمه نیست، تخصیص اون است که بعد از حکم باز موضوع باقی باشه، الان مگر چرا میگیم ادله امارات، برای چی میگیم وارده؟ چون وقتی که شارع حکم کرد دیگه قبح عقاب بلا بیان نمیشه، میشه محل بیان، خود حکم شارع اینطوری اینجا هم دوره دید، خود حکم شارع موجب میشه که باطل عرفی نباشه، اصلا معنای برود همینه، به الا که اون نباشه که تخصص. خب این نسبت به آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دلیل بعدی این آیه اوفو بالعقوده، اوفو بالعقود معاطات عقده، دلالت و لزوم میکنه. حالا عقد یا عقد مطلق عهده که تو صحیحه عبدالله ابن سنانم داره اوفو بالعقود ایه عهود، نظر را هم شامل میشه، عقد را هم شامل میشه، یا نه عقد مقصود عهد مشدد که با اینکه در لغت اینه، عهد مشدد یعنی چه؟ یعنی دو تا ارتباط، یعنی ایجاب و قبول با هم داشته باشه، نظر عهد هست ولی عهد مشدد نیست، فرق نمی کنه اوفو بالعقود چه به معنای صحیحه عبدالله ابن سنان ایل عهود باز ما نحن در شامل میشه، یا به معنای لغویین یعنی عهد مشدد که ایجاب و قبوله باز معاطات شامل میشه، لذا اینم دلالت میکنه بر موضوع. آخرین دلیل برای لزوم المؤمنون عند شروطه. شروط بعضی ها فرمودن مطلق عقد شرط. اگر کسی گفت شرط التزام فی ضمن عقد، این به درد ما نمی‌خوره. ولی اگر کسی گفت نه شرط مطلق عقد شرط، خب معاتات میشه مصداق شرط. مؤمنون عند شروط فتلخص مما ذکر. تا اینجا استصحاب حدیث سلطنت، لا یحلو، آیه لا تأکلو، آیه اوفو بالعقود، روایت المؤمنون عند شروطهم، همه اینها دلالت کرد بر لزوم. دیگه لزوم معاتات مما لا ینکره چند تا دلیل میخوام. فقط تمام معضله اینه که در مقابل این ادله اجماع برخلافش، نقل اجماع کردن که احدی در معاتات قائل به لزوم نشده، حتی عبارت شیخ مفید هم دلالت بر لزوم نمی کنه. چجور ممکنه ما با این اجماع و با این ادله چه کار بکنیم؟ انشاءالله فردا بسم الله.